دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 30 دقیقه پیش رو همراه با مروری بر آخرین خبرها و برنامه پیک فرهنگ با شما خواهم بود. نیروهای معمر قذافی به سوی بنغازی در حال پیشروی هستند. در مصر مردم برای شرکت در رفراندوم تغییر قانون اساسی به پای صندوق‌های رأی رفتند. و دولت آمریکا از بازداشت مخالفان در بحرین عمیقاً ابراز نگرانی کرد. نظامیان و نیروهای وفادار به رهبر لیبی در اطراف بنغازی در حال پیشروی به سوی این شهر هستند. به گفته یکی از سخنگویان مخالفان، نیروهای دولتی با پشت سر گذاشتن استحکامات از بخش غربی شهر وارد بنغازی شدند. اندکی پیشتر حکومت لیبی مدعی شده بود که ارتش این کشور آتش بس اعلام شده را نقض نکرده و نظامیان تنها در حال دفاع از خود هستند. در همین حال امروز شنبه به دعوت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، پاریس میزبان نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و آفریقاست و این کشورها قرار است راه‌های عملیات نظامی در لیبی را بررسی کنند. از سوی لیبی میگوید این اتهام را نمیپذیرد که آتش بس اعلام شده را نقض کرد. از خبرگزاری رسمی لیبی بامداد امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش لیبی در اطراف شهر بنغازی تنها از خودشان دفاع کردند. ارتش لیبی و وفاداران به حکومت معمر قذافی حملات گسترده‌ای را از زمین و هوا علیه پایگاه اصلی مخالفان در شهر بنغازی آغاز کردند. شبکه تلویزیونی الجزیره از بمباران شهر توسط هواپیماهای ارتش قذافی خبر می‌دهد. منابع خبری مخالفان می‌گویند یک هواپیمای نظامی را با آتشباری خود سرنگون کردند. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد میگوید ساعاتی بعد از اجلاس پاریس در مورد نحوه برخورد با حکومت لیبی که قرار است شنبه برگزار شود، عملیات نظامی علیه رژیم معمر قذافی صورت خواهد گرفت. ژرارد آرو گفت اجلاس روز شنبه زمان و مکان مناسبی برای فرستادن آخرین پیام به حکومت لیبی است و او فکر میکند ساعاتی پس از آن مداخله نظامی در لیبی آغاز شود. قرار است شنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و نمایندگان کشورهای عرب در پاریس با یکدیگر ملاقات و درباره اقدامهای بعدی علیه رژیم لیبی تصمیم گیری کنند. از سوی معمر قذافی رهبر لیبی میگوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد استعمارگری بی‌شرمانه است و هیچ توجیه قانونی ندارد. شبکه تلویزیونی الجزیره که سخنان رهبر لیبی را منتشر ساخته و در ادامه به نقل از او اضافه کرده که اجرای این قطعنامه پیامدهای جدی برای اروپا و منطقه مدیترانه در بر دارد. در همین حال خالد الکعیم معاون وزیر خارجه لیبی شنبه نیروهای مخالف حکومت آن کشور را متهم کرد که آتش بس اعلام شده از طرف دولت را نادیده گرفته و اقدام به آتش باری بر نیروهای ارتش در شهر المقرون کردند. در مصر تغییرات قانون اساسی این کشور در پی برکناری حسنی مبارک امروز به همه پرسی گذاشته شد. حوزه های رای گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز به کار کردند. شورای عالی نظامی مصر میگوید هدف از همه پرسی قانون اساسی این است که شرایط را برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده فراهم کند. محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از رهبران سیاسی مصر گفته است در همه پرسی امروز رای منفی به صندوق خواهد انداخت، در حالی که حزب اخوان المسلمین اعلام کرده است از اصلاحات پیشنهادی پشتیبانی می‌کند. و سرانجامی که دولت آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از بازداشت رهبران مخالفان در بحرین از منامه خواست تا به طور شفاف و عادلانه اقدامات قانونی در مورد آنها را به مورد اجرا گذارد. به ادامه برنامه توجه کنید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. در هفته آخر اسفند در آستانه نوروز با یادی از محمود روح الامینی، مردم شناس زاده کرمان، در گفتگو با یار دانشگاهی او ناصر تکمیل همایون در تهران.
بیشتر اومد خودش ابداع کرد فرهنگ و هربشت مردم شناسی ایرانی رو.
با پروانه های پرستو فروهر، نقاش و هنرمند در گالری کارینزاکس مونیخ.
درون بالهای این پروانه انباشته ای از فیگورهای انسانی رو میبینه که در تنگنا قرار گرفتن.
و در کل با محمود خوشنام، پری سمر، افسانه صادقی و اپرایی در آستانه نوروز به یاد اولین و سمین باغچبان، پیشگامان فقید اپرای ایران.
وقتی که برای اولین بار در مونیخ اپرای آرشگر شهر سویل خوندم، توی روزنامه نوشتن بلبل ایرانی.
و با یک مؤخره نوروزی از شاعره جوانی مقیم ایران که میگوید ترجیح میدهد صدای نسلش را فریاد زند. اما پیش از اینها تازه ترین رویداد فرهنگی جهانی مربوط به ایران در روزهای پایانی سال 1389 و دهه 80 و در آستانه نوروز سال 1390 و دهه 90 خورشیدی، فیلم موج سبز به کارگردانی علی صمدی احدی روز پنجشنبه در شهر پراگ برنده دو جایزه برجسته شد. یکی جایزه بهترین کارگردانی از 13 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری جمهوری چک به نام One World یا یک دنیا، و دیگری از همین جشنواره جایزه ویژه واسلاف هاول، نویسنده و رئیس جمهور سابق جمهوری چک. علی صمدی احدی جایزه دوم را از دست شخص واسلاف هاول، عضو افتخاری هیئت داوران جشنواره، گرفت. به زودی در پیک فرهنگ درباره فیلم مستند 80 دقیقه‌ای موج سبز می‌شنویم که به گفته هیئت داوران جشنواره تماشاگر را در امتداد خطی داستانی با کاربرد رسانه‌های نوین مانند وبلاگ، توییتر و روش‌هایی مثل انیمیشن در جنبش سبز ایران آشنا می‌کند. عده داده بودیم که این هفته در پیک فرهنگ یادی خواهیم کرد از محمود روح الامینی، مردم شناس، که هفته پیش سه‌شنبه 17 اسفند در نیمه دوم آخرین ماه زمستان 1389 درگذشت به علت سکته مغزی و در 82 سالگی. محمود روح الامینی زاده 5 مهر 1307 در کوهبنان کرمان، فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه سوربن پاریس، استاد و مدیر سابق گروه مردم شناسی دانشگاه تهران بود و برگزیده به عنوان چهره ماندگار در همین رشته. از محمود روح الامینی 3 درباره مبانی مردم شناسی، 5 در زمینه مردم شناسی ایران و 2 در دست انتشار در کرمانشناسی به یادگار مانده است. جدا از اینها و 3 تدریس در سمت استاد میهمان در فرانسه، او راه اندازی موزه مردم شناسی در کاخ گلستان تهران، موزه گنجعلی خان کرمان و تلاش برای نگهداری باغ نگارستان را در کارنامه خود دارد. دانشگاهی همدوره محمود روح الامینی که بیش از 5 با او آشنا بوده است، ناصر تکمیل همایون، استاد تاریخ و جامعه شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره یار دانشگاهیش بگوید. یه تعدادی از آثار مرحوم محمود روح الامینی، آقای ناصر تکمیل همایون، که کتاب‌های درسی دانشگاهیه، مثل گرد شهر با چراغ، زمینه فرهنگ شناسی و نمودهای فرهنگی و اجتماعی در زبان فارسی، اما عنوان‌های خاص‌تر، یکی به شاخ نباتت قسم هست، بررسی باورهای عامیانه درباره فال حافظ، و دیگری فرهنگ و زبان و گفتگو به روایت تمثیل‌های مثنوی مولوی. حاصل این نوع بررسی‌های محمود روح الامینی مردم شناسی ایران رو به چه سمت و سوی برده؟
ملاحظه بفهمید، همینه که شما فرمودید، به اضافه مثلا آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز و بعد حمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز، در گستره فرهنگ نگرش مردم شناسی، بعد مبانی مردم شناسی و نمودهای فرهنگی اجتماعی، این نشون دهنده این است که هم ایشون به مسائل مردم شناسی توجه داشته به معنی خاص، یعنی آنتروپولوژی، هم به مسائل تاریخی توجه داشته و هم هنوز یک پا در ادبیات فارسی گذاشته و با پای دیگر سیر افراد دو ملت میکند. و خوشبختانه در دانشکده ادبیات مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی درسی رو شروع کرده بود به اسم اجتماعیات در ادب فارسی، و دکتر روح الامینی شدیداً به این در سراغ من بود، به طوری که بعد از درگذشت مرحوم دکتر صدیقی یا بازنشسته شدن آقای دکتر صدیقی این درس رو ایشون تدریس کرد و در این مورد نوآوری هایی هم کرد و پیشرفت هایی هم کرد. ولی اگر به اون معنی که آنتروپولوژی در غرب به اون معنی تو عمق اون کارهایی که مثلا براندیه یا کلود لوی اشتراس یا دیگر مردم شناس رو میکنن، ایشون در اون مسیر کمتر گام برداشت، بیشتر اومد خودش ابداع کرد فرهنگ و هر بشر مردم شناسی ایرانی رو. و در این مورد من فکر میکنم کارش هم با موفقیت بود و همین که به این جوانهای چیزایی نوعی رو یاد داد.
بعضی دیگه از کارهای او درباره کرمانشناسیه، تا تو نانی به کفاری و بعد کتاب دیگه 101 ابزار زندگی دیروز از هزاران.
بله ایشون مال کوبلان بودن و خب در کرمان هم تحصیلات اولیهشون کرده بودن و به کرمان هم علاقمند بودن، با آقای باستانی پاریسی هم دوست و صمیمی. و پس از انقلاب شاید مثلا اون فعالیت های کرمانشناسی که شروع شد، که من البته بهش ایراد گرفتم و گفتم کاش اسمش میذاشتین کرمان پژوهی یا میگفتین ایرانشناسی در منطقه کرمان، این کار رو انجام دادن و سال یک بار کنگره و سمینارهای تشکیل میدادن و واقعا بسیاری از مسائل اجتماعی، تاریخی، مردم شناسی، فرهنگی، حتی فرهنگ عامه در کرمان توسط این گروه، یعنی همین آقای روح‌الامینی و دوستانش زنده شد. و بعد این خودش یک مسئله شد که دیگر منطقه های ایران هم برای خودشون همچی کاری بکنن. مثلا ما الان کاشان شناسی داریم، قزوین شناسی داریم، نمیدونم خراسان شناسی داریم، اینا همه به دنبال این فعالیت های کرمان شناسی آغاز شد.
مشروع گفتگو با استاد ناصر تکمیل همایون درباره مردم شناس فقید محمود روح الامینی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. در مونیخ آلمان از روز پنجشنبه نمایشگاهی دایر شده است در گالری کارین زاکس که این نام را بر پیشانی دارد: مرا میکشد یا مرا نمیکشد، یادآور فالی که عاشقان در غرب با گلبرگ‌های گل میگیرند، اما با مضمونی کاملا متفاوت. این مضمون که آیا او عاشق من است یا عاشق من نیست، به این ترتیب که با کندن گلبرگ اول دلباختهی که میخواهد راز نهان دل دلدار را بداند میگوید عاشق من است و با کندن گلبرگ دوم میگوید عاشق من نیست، و این زنجیره همینطور یک در میان تا کندن گلبرگ آخر ادامه مییابد. اگر کندن گلبرگ آخر همزمان شود با گفتن عاشق من است، دلباخته پیام را به فال نیک میگیرد، و اگر فال با همزمانی کندن گلبرگ آخر و جمله عاشق من نیست پایان یابد، غم به دل دلباخته راه مییابد. پرستو فروهر، هنرمند ایرانی مقیم آلمان و دختر داریوش و پروانه فروهر، قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 77، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا درباره کارهایش در این تازه‌ترین نمایشگاه آثارش در مونیخ بگوید. خانم فروهر، از نام نمایشگاه شروع کنیم و وجه تسمیهش، من را میکشد یا نمیکشد؟
بله، شاید این بازتاب شرایط تلخ کنونی به عنوان یه ایرانی باشه که جان و امنیت انسانها به تصمیم طرف متجاوزی بستگی داره که اسلحه‌اش رو به دست گرفته میتونه بکشه یا نکشه. روند زندگی مثل یه قمار، مثل یه بازی که تنها بی‌منطقی و خشونت طرف مقابل روند اون رو تعیین می‌کنه شده، و این شاید یه نیم نگاهی به این بچه تلخ داشته باشه از زندگی ما ایرانی‌ها در شرایط کنونی.
روی پوستر آگهی نمایشگاه هفتیری هست که اگر دقت کنیم میبینیم از اندام‌های در هم تنیده آدم‌ها ساخته شده. همین حالت در بخشی از نقاشی‌ها دیده میشه یا طرح‌های دیده میشه که کلیت هر یکشون نمایانگر یه پروانه است، ولی باز از اجزایی تشکیل میشه که اندام‌های انسان‌ها هستن.
این مجموعه کلکسیون پروانه‌ها که بخش اصلی این نمایشگاه رو تشکیل میده، مجموعه ایه که من در طی ماه‌های گذشته در چندین نمایشگاه نشون دادم. در این مجموعه مثل بسیاری از کارهای من بیننده در نگاه اول شاید با یه تصویر زیبا پر نقش و نگار پر از قرینگی و توازن روبرو میشه. پروانه هایی که بالهاشون گشاده است و جذاب به نظر میرسن، اما وقتی که بیننده به تصویر نزدیک میشه و دقت میکنه در نگاه دوم، درون بالهای این پروانه انباشته ای از فیگورهای انسانی رو میبینه که در تنگنا قرار گرفتن. هر کدوم از این پروانه ها نمادی از یک واقعه یا مکان واقعی که محتوا و بار سنگین سیاسی داره. پروانه خاوران، پروانه اوین، پروانه کهریزک، پروانه یکم آذر. انتخاب پروانه خب برای من مسلماً نام بسیار عزیز مادرمه، ولی در این حال مفهوم گسترده تری هم داره. پروانه موجودیه که حضورش مثل یک جرقه کوتاه زیباییه، سرشار از شاعرانگی ولی در این حال بسیار فرار و شکننده. شاید مثل تمامی مفاهیم زیبا در سرزمین ما که طعمه خشونت میشن و زیر ضربه های مختلف از پادر میان و به طور دائم تبدیل به خاطره میشن، خاطره هایی که هم زیبان برای اینکه نشان دهنده استقامت انسانی برای دستیابی به زیبایی هستند و در این حال قربانی خشونتند. این همزمانی و تقابل مفاهیم متضاد، زیبا و خشن، چیزی هست که من در کارم دنبال میکنم و سعی میکنم توی این سری هم به نوعی بیننده رو باهاش روبرو کنم.
مرا میکشد یا مرا نمیکشد، نمایشگاه آثار پرستو فروهر برای 6 هفته دیگر تا 7 ماه مه برابر با 17 اردیبهشت در گالری کارینزاکس مونیخ دایر است. مشروع این گفتگو به زودی در دسترس و روی وبسایت رادیو فردا. در آلمان میمانیم اما از گالری به اپرا میرویم. کلن به تازگی در آستانه نوروز میزبان اپرایی بود. به همت محمود خوشنام، موسیقی شناس و سردبیر مجله رودکی در سالهای پیش از انقلاب، به یاد اولین و سمین باغچبان از هنرمندان پیشکسوت اپرای ایران، به گزارش همکارم شهرام میریان از جمله با هنرمندی پری سمر خواننده اپرای شهر فرانکفورت و افسانه صادقی خواننده سوپرانو در آلمان.
یادواره‌ای زیر عنوان شب 1002، شب اپرای ایرانی، به ابتکار محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان برپا شد. در این برنامه با اجرای آفریده‌های موسیقیدانان پیشرو ایران، امین الله حسین، حسین ناصحی و حسین دهلوی، از اولین و سمین باغچبان، دو هنرمند پیشکسوت اپرای ایران تجلیل به عمل آمد. پری سمر خواننده اپرای شهر فرانکفورت، افسانه صادقی خواننده سوپرانو و آروین محفام دیگر خواننده ایرانی در این شب اپرای ایرانی شرکت داشتند. پویان آزاده پیانیست جوان ایرانی هم این هنرمندان را همراهی می‌کرد. محمود خوشنام در آغاز این برنامه با اشاره به آثار برجسته‌ای که از هنرمندان پیشگام و پیشرو ایرانی در گستره اپرا و باله بر جای مانده، ابراز تأسف کرد که در 3 دهه اخیر به این دو هنر در ایران بی‌توجهی شده. آقای خوشنام درباره این شب اپرای ایرانی بیشتر گفته است.
چندی است در فکر این بودیم که یه مراسمی برای خانم و آقای باغچبان بگیریم، برای اینکه آقای باغچبان 3 سال پیش فوت کرد، خانم باغچبان هم در سال گذشته فوت کردن و واقعا موسیقی پیشرو در ایران مدیون این دو نفره، اپرا به خصوص مدیون خانم باغچبانه. فکر کرده بودیم برنامه برای این دو بسازیم، گفتیم ما اینو گسترشش بدیم، درباره موسیقی پیشرو و اپرا به طور کلی صحبت کنیم، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم روی سمین و ابن باغچبان. یک صدای از خانم باغچبان داریم، درخت سر، که یکی از بهترین آثار آقای باغچبان خونده، و بعد یک گفتگویی هم از طرف سازمان بی بی سی من داشتم 3 سال پیش با آقای باغچبان قبل از فوتش در استانبول. اون فیلم رو هم یک تکهشو می‌خوایم با هم دیگه ببینیم. یه گفتگویی است که من با آقای باغچبان به همراهی خانم باغچبان در استانبول باهاشون داشتم.
در واقع امشب شب یادواره‌ای هم هست.
یادواره‌ای است در واقع به خاطر آقای باغچبان. اضافه کردیم تکه‌هایی از آهنگسازان و همکاران خود آقای باغچبان، مثل آقای دهلوی، مثل آقای ناصحی، مثل آقای امین الله حسین. همه اینا در یک خط کار می‌کردن، در خط موسیقی پیشرو کار می‌کردن. واژه پیشرو اینجا به این معناست که چند گامی از سنت پاشو بیرون‌تر گذاشته، از تکنیک بین‌المللی استفاده کرده برای کار و عرضه کارش یه شکل جهانی داره، جهان فهم داره. به این جهت بهش میگیم پیشرو، یعنی بنده نامگذاری رو کردم.
آقای دکتر خوشنام، پرسش بعدی من راجع به هنرمندان است که امشب با شما همکاری داره.
بله، ما کوشیدیم که دوستانی رو که اهل اپرا هستند، اهل موسیقی پیشرو هستند و نزدیک ما هستند، میتونیم ازشون استفاده بکنیم. مثل خانم سمر که در فرانکفورت زندگی میکنن، خانم صادقی در دورتموند هستن، اینا رو استفاده ازشون بکنیم. در این حال کسانی هم که دست ما بهشون نمیرسه، از طریق صدا و ضبط و فیلم دربارشون صحبت بکنیم. قصد بنده بر این است که یه چیزای بکری که در این 32 سالی که جمهوری اسلامی در ایران هست کمتر بهش پرداخته شده، اینا رو از بوته فراموشی در بیاریم، یه مقدار به اینا بپردازیم. من فقط تقاضام این است که توجهی بکنن همه دوستانی که به فرهنگ ایران علاقه دارند، که هنرمندانی که واقعا پرورده شده بودند در سالهای قبل از انقلاب و رشته های خاصی رو کار میکردن، اینا رو از یاد نبریم. بدونیم که یه همچین چیزهایی قبلا در ایران وجود داشته. تا اونجا که میتونیم اینا رو معرفی بکنیم. یک چیز دیگه که خیلی دربارش میشه صحبت کرد، موسیقی باله. 7-8 تا آهنگسازمون کار باله کردن قبل از انقلاب، اینو موسیقی باله نوشتن. خب اینا رو اگه بتونیم بیایم نمونه هایی ازش به دست بدیم، در واقع یاد اونا رو زنده کردیم.
خانم پری سمر، خواننده اپرای شهر فرانکفورت که چندی است سرگرم تدریس و همچنین کارگردانی اپرا است، از اجراهای خود در شب 1002، شب اپرای ایرانی در شهر کلن آلمان، اینطور گفته است:
خوشحالم که میتونم دو قطعه از اپرایی که آقای حسین دهلوی که سالهای سال دوست داشتن این اپرا رو صحنه بیاد و متاسفانه نشده هنوز، دو قطعه‌ای که خیلی دوست داشتن که من بخونم و روی نوارم ضبط شده، امشب میخونم و به یادشون هستم. و بعد طبق معمول از من همیشه میخوان که کارمن رو بخونم و اونم جزشه، اون جز اپرا ایرانی نیست، ولی دیگه مجبورم که چیزی که از دوست دارم بشنون رو بخونم.
بیش از 250 بار گویا این برنامه رو،
خیلی بیشتر. این اپرا رو خیلی خوندم. البته این یه سوالی است که همش از من میکنن، من فقط این کارمن رو نخوندم، من 100 خورده اپراهای مختلف از آهنگسازهای مختلف خوندم، که از مدرن بوده تا از کلاسیک بوده، موزارت، وردی، ولی همه شاید فکر کنن که من فقط کارمن رو خوندم. در واقع معروف بودم به خواننده روسینی خون، چون اون نوت‌های تند روسینی رو قول معروف میگن کلوراتور، خیلی خبره بودم در این نوتا. همیشه اپراهایی که از روسینی است تقریبا همه اونایی که برای صدای مسو سوپرانوس من روی صحنه خوندم.
خب شما اشاره کردین به نقش کارمن، همونطور که اشاره شد، چطور اصولا شما رو برای این نقش انتخاب میکردن؟
برای اینکه خیلی اجرای خوبی داشتم در این رول، خیلی طبیعی بازی میکنم، کلی خیلی طبیعی، و خب صدام هم براش ساخته شده برای این رول. 7 کارگردانی مختلف کارمن خوندم تا به حال، توی آلمان، توی فرانسه، بعد تا ژاپن، اون شهرهای مختلف، از توکیو تا شهرهای مختلف خوندم.
و نام پری سمر با کارمن به هر حال مساویه.
خواهش میکنم.
نه جدی میگم، این رو همه میگن، روزنامه‌های آلمان هم به خصوص وقتی اسم شما میاد و با شما صحبتی دارند یا کاری که به هر حال در اپرا شما انجام میدین، وقتی به نام شما میرسن همیشه پری سمر رو مساوی کارمن میدونن.
البته من وقتی که برای اولین بار در مونیخ اپرای آرایشگر شهرستوی رو خوندم، توی روزنامه نوشتن بلبل ایرانی.
اینو من نمیدونستم.
آره، اونجا اول اون بود، بعد کارمن اومد.
ولی کارمن ایرانی تا حالا نگفتن؟
نه.
خب از برنامه امشب گفتین، الان چه میکنید خانم سمر؟
من الان بیشتر کارگردانی میکنم که از جمله چند تا اپرا بوده که و اپرات بوده که کارگردانی کردم، از جمله هوفمن استرلونگو کردم، بعد اپرای جانیسکی که از پوچینی کردم. تدریس خیلی میکنم و فکر میکنم که همین کافی است. بعضی وقتا میخونم، چون من 40 ساله که رو صحنه بودم. بس.
دومین خواننده شب اپرای ایرانی خانم افسانه صادقی، هنرمند جوان ساکن شهر دورتموند آلمان است که درباره حال و هوای برنامه خود به ما میگوید:
یک قطعه از کار وردی رو اجرا میکنم و یک قطعه از کار گروغلی حاجی بیکوف. فقط دو قطعه از کارهای سیدی روز سپیدم رو انتخاب کردم، سالهای سخت و کلاغ سپید، که هر دوش مضمون همچنان شرایط امروز ما هستن، که یکی پیام امید رو میده و دیگری سخن از سالهای سختی که ما در پیش داشتیم و همچنان در پیش رو داریم، به امید اینکه هر چه زودتر به رهایی و آزادی برسیم و کمتر دیگه این سختی ها و رنج ها.
خب خانم صادقی، یک ترانه ای هم به خاطر ندا خوندید و ترانه های از این دست هم دارید.
اون زمان در واقع ندای صلح و آزادی ترانه بود که اجرا کردم، ترانه دادخواست، ترانه است که تقدیم به همه مادرانی شده که فرزندانشون رو از دست دادن به خاطر دگراندیشی. حالا در واقع فقط یک صدایی بوده از اون فریاد یک مادری که به کرار، به خصوص متاسفانه، این رو در سال گذشته تجربه کردیم و این سالهایی که پشت سر گذاشتیم، بتونیم فقط صدایی باشیم که به خصوص به عنوان یک هنرمند باسابی از این رنج ها رو آدم بگه و بعد پیام امید و شادی و حرکت رو داشته باشه، نه فقط ناله و عذاب و حسرت و آه. و من امیدم اینه که بتونم با ترانه هام پیام آور شادی و امید و حرکت باشم.
خنده ی تو گیتار را می نوازم ساعتا، این که زندگی یک بار بنوش جام مرحبا. غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بدوزن، اما باید خودشونم تو این آتیش بسوزن. حالا برخیزم با ما بخون، با خواندن تو می رخ در جهان. حالا برخیزم با ما بخون، با خواندن تو می رخ در جهان.
در شب اپرای ایرانی دیگر خواننده آقای آروین مهفام هم شرکت داشت.
امشب یه قطعه هستش که ساخته استاد حنانه به اسم به یاد فردوسی، این آهنگ در مایه دشتیه میخونم. یک قطعه دیگه هم هستش که مال اپرای برلن فیشر از جورج بیزه، اون که در مایه دشتیه، اون شعرش هم در ضمن مال فردوسیه. اون اینجوری شروع میشه که بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، که شروعش بناهای آباد گردد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب.
پیک فرهنگ.
حیف است که با شمارش معکوس پایان زمستان 89 پیک فرهنگ را با سروده نوروزی پایان نبریم. با فراز آخر سروده ای از هیلا صدیقی، شاعری جوان که علاوه بر مجامع ادبی ایران، بسیاری از کاربران شبکه جهانی اینترنت با دکلمه هایش آشنایند و پس از چندی سکوت در روزهای گذشته تایید کرد که از 18 آذر امسال به این سو به دلیل فعالیتش در ستادهای تبلیغاتی میرحسین موسوی، مدتی سر و کارش با بازجویی مرتبط با وزارت اطلاعات و سپاه افتاده و اکنون در خانه منتظر تشکیل جلسه دادگاه است. با این یادآوری که میگوید ترجیح میدهد شاعری باشد که صدای یک نسل را فریاد زند، نه یک بازیگر سیاسی که با گفتن از خود خبرسازی کند.
صد گل به چمن در قدم باد بهاران می روید و صد بوسه دهد بر لب باران. ققنوس به پا خیزد و با جان هزاره پر می کشد از این قفس خون و شراره. با برف زمین آب شود ظلم و قساوت، با برف زمین آب شود ظلم و قساوت، فرداش ببینند که سبز است دوباره.
لاس دیدی تازه ترین نوشتهش را روی صفحهش در شبکه اجتماعی فیسبوک پیشکش خانواده های حامی جنبش سبز کرده که عزیزی را در این راه از دست دادند و از جمله نوشته هفت سین ما امسال اعتبار از سروهای سبز شما دارد. تا پیک فرهنگ هفته آینده کامیاب باشید. نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.